بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. أستمع المسجد فردا مالنا صحي أخذ الشعوز وفعلنا مالش هدره این نکته اول و بعد فرمودن که احوت این است که خمسش قبل از کم کردن از کنم مقامه سنه پرداخت بشه، یعنی از کل مال کنش پرداخت بشه. نسبت به مسئله اول بحث شد که آیا مالش هدر هست یا نه. از کردیم ظاهر صحاب دوتا روایت صحیحه که داریم این است که مال ناسبی هدر هست، سلام علیکم، و اخذش جایزه. حالا عرض کردم فقط یه نکته باقی میموند که اون یه نکته محل ابهام بود که آیا اسباب این که امام باید اذن بدن به امام انشاء اذن کردن خود مال ناسب یا نه اسباب حکم شرعی است. از مرسله اصحاب ابن عمار استفاده میشد که حکم شرعی اولیه‌شه. ممکن بود دادم اونو قرینه قرار بده که این خود مال ناسب هم اسباب جواز شرعی نه اسباب اذن امام علیه السلام. اگر اون روایت رو کسی قبول نکرد، این روایت از این ناحیه مجمل واقعا ظهوری نداره که خود مال ناسب از باب حکم تشریعی اولی باشه یا از باب این که نه این مشروط به اذن امام و امام انشاء اذن کردن. در هر صورت تفاوتی نمی‌کنه الا اینکه اگر از باب انشاء اذن باشه، این جا این نقطه باقی میمونه که آیا این احکامی که از ناحیه امام به عنوان احکام ولایی انشاء می‌شود عملش تا کی هست؟ عبدش تا وقتی است که القا نشود از ناحیه امام دیگری که ظاهر اولیش همین. لذا خود مال ناسب الان هم بر ما این اذن هست و بنابراین فرقی نمی کنه از باب اذن باشه یا از باب بیان حکم شرعی باشه. این نکته اول. و اما اینکه حالا ما روایت اسحاق رو قرینه قرار بدیم که اینها از اموری است که از کنم ابتداعاً جایز نیست، اینو تمام نیست دیگر آیان از کردیم عدده ای که ذکر شده که اموال ناسبی رو مخواد محترم بداره اون هم عدده تمام نشد. و اما ناسب هم که از کردیم مقصود از ناسب هم اون نسب اعتقادی نیست، بلکه همون ناسب اون کسیست که واقعا نسب اولی داره، عداوت داره و عداوتشو اظهار میکنه و ملحق شده به کسی که عداوتشو در حق ائمه اظهار میکنه، کسی که اعلام عداوت به جنگ میکنه با شیعیان حضرت و اعلام نسب میکنه از باب این که شیعه هستن نه از باب دیگه. به عنوان این که شیعیان حضرت بهشون اعلام براءت یا عذر میخوام اعلام عرض کنن عداوت و دشمنی میکنه، این هم ملحق شده به کسانی که جزء نواصب نسبت به خود ائمه علیه السلام هست. این بحث تمام شد. اما بحث بعدی که بحث خمسه، آیا خمس داره یا نه، علی حال این باید خمسش داده بشه، منطقه بحث بستر این است که از باب فواید اگر از ممونه سنه اضافه آمد باید خمس بده یا خمسش داده بشه یا مطلقا خمسش داده میشه. این محل بحث. عرض کردیم عمده بحث این است که ما نسبت بین ادله خمس رو با خمس بعد از ممونه باید بسنجیم که حالا این نسبت چیست و بعد بحث میکنیم. اجمالاً قاعده بحث کلیش اینه که اون سلام بده اجمالاً بحث کلیش این هست که اون عناوین خاصه‌ای که خمس بهشون تعلق داره به عنوان خاص، اونها از تحت این قاعده خمس بعد از اون خارجن. حالا به چه نحو انشاءالله بعد بحث میکنم، یا از باب این که از خمس بعد از ممونه اختصاص به فقط ارواح مکاسب داره ظهور دلیلش در این است، یا اگر مطلق فائده هم در بر بگیره از باب حکم ترخیصی و اختزاییش. بنابراین اگر به عنوان دیگری خمس ازش ممونه کس نشد اطلاق داشت، اون اطلاقات محکمه. من عرض میفهمم این ها باید بحث بکنیم که نحوه نسبت بین خمس و بعد المامونه با خمس در معدن، خمس در غنیمت و امثال اینها. بنابراین در مال ناسب بحث میشه که آیا به عنوان خاصی یا به عنوان خاص نیست. اگر مال الناسب عنوان خاص باشه خود مال الناسب رد فعلا اینر خمس، یعنی مال ناسب یه عنوان مخصوصی است که به این عنوان خمس بهش تعلق میگیره. این که واضحه در هر صورت هم الخمس بعد المعونه شاملش نمیشه. حالا هر جور که معنا کنید الخمس بعد المعونه شامل خمسی که به عناوین خاص اثبات میشود نمیشه. لذا اینو باید بحث بکنیم که مال ناسب خودش یک عنوان خاصی است که بهش خمس تعلق میگیره، مثل غنیمت، مثل گنج، مثل فرض کنید معدن و امثال اینها، یا نه یه عنوان خاص نیست، بلکه این که گفته شده در مال ناسب اخذش جایزه و خمس باید بدید، این از باب این است که ما کافر حربی مالش حرمت نداریم، من منحرق به کافر حربی هستم. کافر حربی اگر عنوان دیگری بر مالی که از او به دست میارید مترتب نشه داخل در مطلق فایده میشه و بعد المعونه است خمسش. اما اگر عنوان دیگری برش مترتب شد مثل عنوان غنیمت، نه از باب غنیمت. ناسب هم همینطور میشه دیگه، ناسب هم اگر عنوان خاص نباشه جواز تصرف در مالش از باب عرض کنم کافر باشه، بنابراین تصرف در مال او جایز است از باب این کافر هست. خمسش هم همینطوره دیگه، کافر یه عنوان خاصی نبود در خمسش، ما دلیل خاص نداشتیم در خمسش، بنابراین خمسش از باب فواید یا از عناوین دیگه. اگر غنیمت شد بنابراین خمس نداره، اگر غنیمت نشد و اگر غنیمت شد خمس به کل مال تعلق میگیره، اگر غنیمت نشد خمس به معدای مال تعلق میگیره. این بس اون تو ما از کردیم ظهورش اینه که عنوان ناسب موضوعیت داره، فرمایش که ما عنوان ناسب از موضوعیت بنظیم نچه نداره، لذا مال ناسب یکی از عناوینی است که خمس بهش تعلق میگیره و لذا از الخمس بعد المعونه شامل این نمیشه. ولی اگر کسی این رو نگفت میشه مثل مال کافر، مال کافر اگر عنوان غنیمت برش منطبق شد به کلش خمس تعلق میگیره، اگه عنوان غنیمت برش منطبق نشد بعد المعونه خمس بهش تعلق میگیره. وقتی اینکه کجا غنیمت است کجا غنیمت نیست اینم مثل بحث کافر حربیه که اجمالا بحث شد. و اما یه بحثی مرحوم آقای خویی اینجا دارن که اون بحث رو هم اشاره میکنم، حالا باز تفصیلش موکول به بعد میشه. مرحوم آقای خویی میگن اگر فرض کنید که ما شک کنیم که خمسی که به مال ناسب تعلق میگیره به عنوان خاصه یا به عنوان خاص نیست، یا از باب مطلق الفوائده، اگر شک هم کنیم باز هم بعد خمسش، خمس اون قسمتی هم که خرج سال میشه داده بشه، به تعبیری که من اون ازش کسر نمیشه. چرا؟ میگن به نکته این که خمس علی ای حال به درآمدی که انسان پیدا میکنه تعلق میگیره، منتها در بعض موارد معونه ازش کسر میشه، معونه ازش کسر میشه یعنی ملک دیگرانه، منتها در ملک دیگران هم جواز تصرف دارن، میتونم به اندازه معونه سنه خودم ازش بردارم. حالا اینم بعد بگیم که به چه نحوه است دیگه. علی‌ای حال میگن کل این مال متعلق خمسه، ظاهر بیان ایشون اینه که میخوان بگن که مالی که انسان به دست میاره مطلقش خمس بهش تعلق میگیره و ملک صاحبان خمس میشه، منتها در مواردی که الخمس بعد المعونه است شما جایز است، حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، جایز است که تصرف کنید و معونه سنتون از او بردارید کسب. این ظاهر بیان ایشون. میگن وقتی این طوری شد این مالی که شما از ناسب میگیرید و به دست میارید، یه مؤمنی از ناسب مالی رو به دست میاره، این قطعا متعلق خمسه و یک پنجمش متعلق به صاحبان خمسه. و منتها اگر از مواردی باشه که میشه معونه سنه رو ازش کسر کرد، معنیش اینه یه حکم تکلیفی ما داریم و اون است که جایز است تصرف در این مال غیر، اینم حکم مالکی نیست، حکم شرعی است که خدای متعال اجازه داد. نه نه، اباحه مالکی است که به ما اجازه دادن این مال رو تصرف کنیم. حالا تصرف یا نه حق تملک هم داریم، حق داریم به خودمون تملیک کنیم تصرفاتمون. اگر کسی گفت که این حکم این ملک دیگران است، بعد بگه که
یه حکم شرعی داده شده که شما جایز است تصرف کنید، من اون رسن از اونو خرج کنید. معناش همینه، مگر این که بگید که یه به ما اجازه هم دادن که اون خودمون تملیک کنه. نه به اندازه ممونه سنم،
نه
یعنی
ما
حق داریم بره یه هم چیزی بیشتر. حالا این عرض میکنم یه نکته ای رو بحث میکنم. پس ببینید الخمس بعد المعونه رو اگه ما اینجوری معنا کردیم که کل این مال متعلق خمسه، ارباح مکاسب، فقائد، درآمدی که انسان داره کلش متعلق خمسه، یعنی ملک صاحبان خمس میشه یک پنجمش و منتها الخمس بعد المعونه یه حکم تکلیفی است که شما مباح است که جایز است که در این مالی که ملک دیگری است تصرف کنید به اندازه معونه سنتون، نه بیشتر. اینم یه اذن مالکی نیست، یه حکم شرعی است، شارع حکم فرمودید این که جایز است تصرف کنید الخمس بعد المعونه. حالا اینو بعد بحث می‌کنم. اگر کسی اینجوری معنا کرد، من ما خوبی فهمیدن، پس معناش اینه که مالی رو که شما از ناصب میگیرید یک پنجمش ملک غیره. این رد میفهمید منطقه. حالا نمیدونیم که آیا به ما اجازه تصرف درش داده شده در ملک غیر یا نه. لایه لا مالم رو مسلمن مالم رو مسلمن الا به تیبت نفسه یا نه. از کنم قواعد کلی که میگه در ملک غیر نمیشه تصرف کنی بدون اذن، همه اون قواعد اینجا محکمه. پس یک پنجم این مال مال صاحبان خمسه، من مباح است تصرف کنم من اون سنمو بردارم یا نه. نوت متکلیفی از کنم شک دارید درش، اون عمومات حاکمه دیگه. این بیان ایشون یعنی اون عمومات حاکمه، احتیاج به اصل دیگه ای نیست. در اینجا عنایت بکنید یه بحث جدی وجود داره. عرض کردم اگر عنوان خاص باشه که خیلی واضحه، یعنی خمس به عنوان خاص در مال مأخوذ از ناصب ثابت شده باشه، اول خمس بعد المعونه شاملش نمیشه. حالا نحوه جمع بین ادله رو بعد بحث بکنیم، ولی قطعا شاملش نمیشه. بس بستر اینه که اگه یقین نکردیم یا نتونستیم استظهار کنیم که به عنوان خاصه، احتمال میدیم خصوصیتی نداره عنوان مال ناصبی در باب خمسا. از ما به اینکه یه عنوان خاص است مال ناصب خودش مثل معدنه، مثل گنجه، مثلا غنیمته، نه برای ما اثبات نشد. اگه اثبات نشد، کمون که عرض کردم کسایی که میگن از باب مال کافر حربی اخصش جایزه، همینو میخوان بگن. میخوان بگن در کافر حربی عنوان خاصی نیست که به مالی که از اون میگیرید خمس تعلق گرفته باشه. ما دلیلی نداریم که مالی که از کافر حربی میگیرید خمسشو باید بدید، الا از باب اینکه میشه فایده، خب همه فواید باید خمسش داده بشه، لذا حکم فایده رو پیدا میکنه. اگر کسی شک کرد که این از باب عنوان خاصه یا عنوان خاص نیست، نتونست استظهار بکنه، این محل بحثه. مرحوم آقای خویی میگن که در این صورت چون از نظر وضعی حکم این است که همه اموالی که انسان به دست میاره خمسش است برای صاحبان خمسه، فقط در مواردی که الخمس بعد المعونه است یه حکم تکلیفی اثبات شده، ما شک داریم در این که این مال غیر حکم تکلیفی در بابش اثبات شده یا نه. اون ادله عامه‌ای که میگه تصرف در ملک غیر بدون اذنش جایز نیست، میگه در مال اموال صاحبان خمسه میتونید تصرف کنید، به اندازه معونتون جایز نیست تصرف کنید درش. لذا میگن اگر شک کم بکنیم که جزء عناوین خاصه هست یا نه، باز دوباره باید خمسه کلش رو بدیم، متعز باب احتیاطه دیگه. نه میفهمید گویا که انه اون مثلا مبنو سید که احتیاط میکنن از همین بابه که براشون روشن نیست عنوان خاص است یا عنوان خاص. از باب این که عرض کردم یه حکمی است که جای از باب
اگر بدیم حتما از سر مواظب شده دیگه، احتیاط نداره.
بله اگر به خمس رو بدیم که حتما واضحه، اما که واجب است خمس رو بدید یا نه، حالا میگم ممکنه کسی به نحوی تردید بکنه. علایال نهایت بکنید اگر جز به عناوین خاصه شد واضحه که خمس کل مال رو باید بدیم. از عناوین خاصه هم نشد، رو این مسلک که کسی گفت که همه انباری که ما به دست میاریم به لحاظ حکم وضعی یک پنجمش وارد ملک صاحبان خمس میشه، منتها ما یه حکم تکلیفی داریم که جایز است معونه سنه خودمون رو در یه مواردی کسب کنیم، در مورد شک رجوع میشه به عموماتی که دلالت میکنه تصرف در مال غیر جایز نیست، چون نمیدونیم شارع حکم کرده یا نه. در یه جایی شارع حکم کرده قطعاً در مازاد بر او، لذا در مواردی که شبهه مفهومی مخصص است یا شبهه مصداقی مخصص است دیگه مخصص نمیشه تمسک کنه. اجمالش هم سرایت به عام نمیکنه در شبهات مفهومی چون مخصص منفصله، بنابراین اینجا جای تمسک به عمومات دیگه. علل قاعده بعد به اون عمومات تمسک کنیم بگیم تصرف جایز نیست. خب این تمام یا تمام نیست؟ این منوطه به اینه که باز در باب الخمس بعد المعونه یه بحث جدی باید بشه که این الخمس بعد المعونه معناش اینه که به لحاظ حکم وضعی خمس به اونچه صرف معونه می شود به نحو متعارف تعلق نمیگیره به نحو شرط متأخر. یعنی شرط متأخر این که این مال داخل در ملک صاحبان خمس بشود این است که تا آخر سال مثلا به نحو شرط متأخر اگر تا آخر سال مصرف نشد از اول ملک اونها بوده، اما چه مقدار ملک اوناست؟ اون مقداری که صرف معونه نشود. شرط متأخر این که این داخل بشود اینه که صرف معونه سنه نشد. اگر اینو گفتید که خب خیلی واضحه در مواردی که ما نمیدونیم که معونه سنه کسر شده یا نه، نمیدونیم که آیا واقعا این داخل در ملک اونا میشود یا نمیشود، بنابراین نمیشه بگید که این داخل در ملک اونا شده و شک داریم که تصرف در ملک غیر تحلیل شده در این موارد یا نه، رجوع میکنیم به عمومات. این منوط بینه که شما به نحو شرط متأخر قائل نشید. اگر شرط متأخر هم قائل نشید منوط بینه که اصل مقدر وجود نداشته باشه، ولی اگه اصلی وجود داره که اینا از موضوع اون ملکی که تصرف درش جایز نیست خارج میکنه، بنابراین میفرمایید باز تصرف درش جایز میشه دیگه. یا اصل حکمی داشته باشیم که اثبات جواز میکنه در مقام. بنابراین اگر به خصوص اصل موضوعی داشته باشیم، مثل اینکه فرض کنید اگر کسی گفت که من نمیدونم این از اون جنس ملک هایی است که شارع درش ترخیص داده یا نه، بنابراین میفهمم، یا از اون جنس ملک هایی است که شارع درش ترخیص نداده، این منوط به اینه که ببینیم استصحاب جاری میشه. ممکنه کسی بگه اینجا استصحاب جاری میشه، اصل این است که این از اون اموالی نیست که شارع درش ترخیص نداده است. اصل این است که این از اون اموالی نیست که درش، ببینید اصلی که فرمودن اینه دیگه، حالا بعد بحث بکنیم. اصل این است که این از اون اموالی نیست که شارع ترخیص نداده است، تصرف درش حرامه. ما نمیدونیم جزء اون امواله یا جزء اون اموال نیست. در یه اموالی اصل این است که اون جزء اموال نیست. راحت می‌فهمید؟ اینو ما خیلی نفهمیدیم.
حالا ملک مالکی، این که ملک مالکی شده باشه محل تعدیده دیگه، یعنی ملک صاحبان خود شده باشه محل تعدیده.
بله.
اصل این که میتونم توش تصدی، یعنی
نه. نه 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 ببینید اگر شما گفتید به نحو شرط متأخر ملک نشده،
این شک کردیم که ملک شده یا نشده،
یعنی نمیدونیم به نحو شرط متأخر است چه شرط متأخر نیست.
اونجا قاعده میتونم توش تصرف،
همین دیگه، من میگم که معلوم نیست که این ملکه، اما کسی گفت نه این اصلا قطعا به نحو شرط متأخر نیست. پس اگر کسی گفت به نحو شرط متأخره، یعنی این مالی که شما به دست میارید همه او خمسش یک پنجمش وارد ملک صاحبان خمس میشه، منتها یه شرط داره این حکم و اون این است که صرف معونه نشود. اگر تا آخر سال صرف معونه شد کشف میکنه که از اول این مقدار داخل در ملک نشده بود. اگر اینجوری گفتید که خیلی واضحه که در یک مالی که ما شک میکنیم که معونه ازش کسر شد یا نه، شک میکنیم که اصلا داخل در ملک صاحبان خمس شده یا نه، نمیتونید بعد لا یحل مال امرئ من مسلمن الا بطیبت نفسه تصرف تمسک کنی. چرا؟ چون تمسک به آن در شبه موضوعی شد، نمیدونیم اصلا داخل در ملک او شده است یا نه. اگر معونه ازش کسر شده باشه شرط ملکیت منطبق نه شرط متأخر. اما اگر کسی گفت نه ما یقین نداریم که این به نحو شرط متأخر باشه، احتمال میدیم که نه از هم اول همه داخل در ملک میشه، معونه استثناء نشده از ملک، یعنی حد میفرماییم، منتها یه حکم تکلیفیه، نمیدونیم حکم تکلیفی سی حکم وضعی، نمیدونیم شرط متأخر مالکیت، شرط متأخر این که یک پنجم این درآمد انسان خمس بهش تعلق بگیره اینه که صرف معونه نشود، یا این که نه خمس تعلق میگیره ملک مالکین میشه منتها جواز تصرف داره، در اون مواردی که الخمس بعد المعونه است جایز است ما تصرف در ملک صاحبان خمس بکنیم به اذن شارعه، به حکم شرعی، نه به اذن مالکی. حکم جعل شده. اگر شک کردیم چی؟ نمیدونیم از این قسمه یا از اون قسمه، معناشونو باز نمیدونیم که آیا این داخل در ملک شده یا نشده. اینجا جای چیه؟ مثلا استصحاب عدمه که این از اون جنسی نیست که داخل در یک قسم داخل در ملک قطعا نشده. کجاست؟ مثل از کنم مثل اون ارباح مکاسب، ارباح مکاسب عوض میخوام مثل ارباح مکاسب این داخل در ملک اونا نشده، من اونا ازش کسر شد. یا
بله شرط که ما در وجود شرطه.
بله یعنی نمیدونیم که
نمیدونیم اصلا شرط شده یا نشده، نه اینکه شرطش به چه نحویست. اصلا فرض کنیم یقینا شرطش به نحو شرط متأخر.
نه اسکرم اگر به نحو شرط باشه همین دیگه، نمیدونیم شرط یا حکمه.
نه اصلا فرض کنیم شرط
هم باشه، به حال اگر شما ببینید
شک اون که این شرط وجود داره،
پس صبر رو فرض بکنیم. یه بار شما میگید ما یقین داریم که الخمس بعد المعونه در مواردی که تطبیق میشه عدم معونه شرط متأخره، یعنی اگر معونه شد کشف میکنیم که از اول داخل در ملک صاحبان خمس نشده بوده، اگر معونه نشد از اول داخل در ملک صاحبان خمس بوده. درسته؟ اگر این باشه که خیلی واضحه. اگر اینجوری شد ما شک کردیم که
چنین شرطی داریم یا نداریم،
یعنی شک میکنیم در این که این ما عنوان خاص الخمس بعد المعونه شاملش نمیشه، یا عنوان خاص نیست از الخمس بعد المعونه شاملش میشه. معناش اینه که شک میکنیم در مالی که از ناصب اخذ کردیم
مشروطه یا مشروط نیست،
تملک صاحبان خمس نسبت به معونه مشروطه یا مشروط نیست. اگه ما صرف معونه نکنیم مالک میشن، یا اگه صرف کنیم مالک میشن. یعنی بنابراین ما شک میکنیم که این مقداری که من خرج معونم میکنم در ملک صاحبان خمس وارد شده یا وارد نشده. بنابراین جای تمسک به لایحه المال امر به تیبت نفس، لایحه المال امر به تیبت نفس نیست. پس جای چیه؟ جای اینه که ما یه اصل دیگه درست کنیم دیگه. این ادله حاکم نیست. حالا من میتونم صرف کنم یا نه؟ میگید مثلا فرض این است که اصل این است که این داخل در ملک صاحبان خمس نشده است، استصحاب عدم میکنه. نه فهمید. ولی اگر کسی گفت نه واضح است که به نحوه الخمس بعد المعونه است، اینم خیلی روشنه. اگر گفت نه واضح است که عنوان خاص، اینم روشنه. ولی اگر کسی گفت ما شک داریم نمیدونیم از چه بابیه، از باب شرط متأخر یا از باب شرط متأخر نیست. پس ببینید اگر از باب شرط متأخر باشه، چه من بدانم که عرض کنم این فرد داخل در استثناء معونه است، چه شک کنم که داخل در استثناء معونه است، اینجا جای تمسک به لایحه المال امره الا به تیبت نفسه نیست. چون در یه صورت یقین دارم که این داخل در ملک او نشده مقدار معونه، در یه صورت هم شک دارم داخل در ملک او شده یا نه. هر میفهمید منطقه در صورتی که یقین دارم داخل در ملک او نشده مثل ارباح مکاسب، اینجا بازه من میتونم تصرف کنم، قبلا مالک بودم الانم مالکم، از ملک من خارج نشد. و اما اگر شک کنم که این خب مالی رو که از ناصب میگیرید حکم شده است الخمس بعد المعونه، که عدم صرف در معونه شرط متأخر ملکیت صاحبان خمس بشه یا نشده، در این صورت به اون عموم نمیشه تمسک کنید. اما نمیتونم بگید در ملک من باقیه، باید یه با یه اصل عملی چیزی درست کنید، باید استصحاب مالکیت کنید، بگید من مالک این مال بودم استصحاب میکنم ملکیت رو، یا استصحاب عدم مالکیت او رو میکنن. بنابراین اصل این است که در ملک او وارد نشده. وقتی در ملک او وارد نشد من اخذ کردم، در ملک او هم وارد نشده. اینات میفرمایید
مثلا
یا بگید نه خود اون ادله کافیه، ادله که میگه جواز اخذ، اخذش جایزه برای من، وارد ملک غیرم نشده، بس تصرفاتش برای من جایز میشه. به تعبیر دیگه میگه تمام ادله اولیه کافی.
معلومه این فرض اینکه من شده باشه.
که چی؟
از اول میگه وقتی میگه شرط متأخر، معلومه این فرض اینکه من شده باشه، حتی تو ارباح مکاسب. یعنی وقتی میگه شرط متأخر، کشف میکنیم که از اول وارد ملک اون، الان شبهه داره که از اول وارد ملک مالکی خمس شده یا نشده از اول.
خب اگر فرض کردیم
وارد یعنی شک دارم هم شک دارم وارد میشه
ببینید به ادله علمولم
بله اون نمیشه تماس کرد
پس بعد یه اصل موضوعی درست کرد که اون اصل موضوعی حکم رو تمام بکنه اینا رو میفهمید موافق
میکنم
باید یه اصل یا اصل حکمی درست کنیم دیگه ناچار بعد به اصل موضوعی و حکم دیگری رجوع کرد به لایحه المارون مسلم نمیشه تماس کرد بس این که مرحوم آقای خویی تمسک میکنن به لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه این مشروط به این است که شما بگید که
شرط متأخر نیست
شرط متأخر نیست این مال متعلق خمس میشه الخمس بعد از مال اون حکم تکلیفی است و الا اگه اینو نگفتید نخونیم لذا این باید بعد بحث بکنیم دیگه که آیا الخمس بعد از مال اون یه حکم وضعی است یا حکم تکلیفی است این هم ان شاء الله بعد در دلالتش بحث میکنیم رو مبنایی که حکم تکلیفی باشه فرموشه های خویی درسته لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه میگه کل این مال یک پنجمش داخل در ملک صاحبان خمس میشه و علم ان ما غنمتم من شیء فان خمسه لله مثلا یا نه هر ملکی رو که انسان به دست میاره فائده ارباح مکاسب یا گنج یک پنجمش وارد در ملک صاحبان خمس میشه در یه مواردی شارع اجازه داده که ما تصرف کنیم به اندازه مال سنم نمیدونیم این داخل در اون موارد هست مالی که از ناصب میگیریم یا نمیدونیم داخل در موارد نیست اگه عنوان خاص باشه داخل در اون موارد نیست عنوان خاص نباشه داخل در اون موارد من عادی فهمم
عنوان خاص رو با تعدید اون موارد در خمس و اینا رو بحث نمی‌کنیم که
اونو دیگه بعد عرض کردم اینو بعد هم در الخمس بعد المعونه بعد ببینیم دیگه
که
میدونم
روایت ما به ناصب ما
خب اونا که از کرده اونا چون حسرش اضافی و نسبی است نمیشه اینا رو حس کنن ولی اگه بخواد بگید به اون تمسک کنید بعد بگید به ارباح مکاسب مخالف ارباح مکاسب هم خمس ندارن چون ناچار اونا باید بگید که حسر نسبی باید میکن به این معنا تخصیص میخورن دیگه قابل تخصیصن یعنی حسرشون حسر اضافی است حسر اضافیه دیگه یعنی از یه حیثی پنج قسمه بله دیگه در اونجا ما
سعی گفتیم از اون پنج تایی که آیه اومده
عرض کردم بعد بنابراین میشود یه حیثیتی براش فرض کرد که مال ناصب رو هم شامل نشه میشه دیگه بگید یه حیثیتی اگر شما نتونید حیثیت درست کنید بله چون حیثی قابل تخصیصه دیگه لذا اونو نمیشه طرف حساب قرار داد حالا بعدا هم بحث میکنیم باز به دقت پس بنابراین نت کنید این فرمایش آقای خویی مبتنی بر این مبناست حالا رو این مبنا هم میشه به ایشون اشکال کرد یا نه اونم یه بحث بعدی است که حالا اگر کسی گفت ما قبول کردیم الخمس بعد المعونه حکم تکلیفی است اگر گفت حکم تکلیفی است فرمایش آقای خویی درسته هرگاه ما شک کردیم که یک مالی معونه ازش کسر شده یا نشده به کلش خمس تعلق گرفته یا معونه ازش کسر شده اینجا جای تمسک به ادله اولیه است این بیان معلوم آقای خوبیه بعضی خواستن همینجا مناقشه کنن یعنی بگن نه اینجا یه اصولی داریم که این رو از موضوعاً از موضوع ملک دیگری میبره بیرون از موضوعش رو منتفی میکنه بله لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه این از فهمودین ولی در یه مال مخصوصی است که شارع اجازه تصرف داده نمیدونم این داخل در اون قسمی یا داخل در اون قسمی نیست این که ملکیتی جعل شده باشد که تصرف جایز نیست اینو استاب علم میکنه میگن موضوعش منتفی میکنن میگن موضوعش یه ملکیت خاصه دیگه اگر شما گفتید که در بعض موارد
شکی در ملکیت پس داره
نه ملکیت خاص در بعض موارد در ملک اجازه تصرف دادن من نمیدونم این از اون ملک هاییست که اجازه تصرف دادن یا از اون ملک هاییست که اجازه تصرف ندادن در مثل ارز کنم ارباح مکاسب ملک اون اجازه تصرف دادن یا کسی بگه فواید مطلقا اجازه تصرف من نمیدونم داخل در فوایدی دادن از اون قسم هست که اجازه دادن یعنی ملکیتی که این حکم در بابش جاری نیست از اون داخل از اون قسمی از اون قسمی
که وارد باشه بر لایحه المال یعنی به موضوعش خراب کنه
لایحه المال امرئ
استثناء نمیتونه وارد باشه
حالا پس ببینید این بیان که میگن ما استثناء موضوعی میکنیم میگیم ما نمیدونیم دا از اون جنس ملک هاییست، شارع ملکیتی رو جعل کرده که تصرف غیر درش جایز نیست، یا جنس ملکیتیست که تصرف غیر درش جایزه، نمیدونیم. اگر کسی ملکیت رو دو قسم کنه که خیلی واضحه، یعنی بگه مثلا من یه ملکی دارم که ملک خودم هست و مثلا همین چهار پنجم هم بالم، پس خمسش هم دادم،
این تکلیفی دیگه ندیده دیگه،
این ملکیتی است که حکم تکلیفی در بابش جعل نشده، یه ملکی است که حکم تکلیفی در بابش جعل شده، مثل ارواح مکاسب، یه پنجمش ملک ساداته، حکم تکلیفی در بابش جعل شده. ما دو جنس ملکیت داریم، یه ملکیتی داریم که ملکیت مستقر است، ملکیت که انه اون متزلزل داریم.
یعنی
من نمیدونم لا یحل مال امرئ مسلم میشه ملکیت مستقر.
خمس بعد المعنی را تکلیفی ندیم، موضوعی بسیاری نه ملک داریم، یا گفتید
نمه
میکنم یا ملکش
بعد المعونه است. نه نه نه، یعنی اگر کسی گفت که این حکم تکلیفی کشف میکنه که ملکیت دو جوره، یه ملکیت مستقر است، نه نه نه، این که ملک اونشه منتها ملکیتش مستقر نیست، بر من جایز تصرف
ملکیتش
از کجا مشخصه؟ کسی که گفت حکم تکلیفی میگه چی میگه؟
مال امرئه چرا میگه فقط ملکیت؟
بله دیگه، این محل بحث دیگه، این جواب من رو میشون اینه دیگه، ایشون به نحوی میخوان با استصحاب اینا درست کنن، ولی ظاهرا جای استصحاب اینا نیست. لا یحل مال امرئ مسلمه، اگر کسی فقط یه راه وجود داره که ما فرمایش آقای خوبی رو
بله
ما به یه نحو فقط میتونیم فرمایش آقای خوبی رو نقض کنیم، که کسی بگه الخمس بعد المعونه حکم وضعیست، یعنی مقداری که صرف معونه میکنید داخل در ملک صاحبان خمس نمیشود، منطبق نحو شرط متأخر. اگر تا آخر سال خرج کردید معلوم میشه که این مقدار داخل در ملک صاحبان خمس نشد.
اونجا میتونه قیدش میشه، قید فائده باشه، از قاعده تو بعدا معونه موضوع خمس بوده.
حالا اون عرض کردم اونم بحث میکنه
صورت هم
داره، الفائده تو معناش همینه دیگه،
نحو شرط متأخر،
یعنی یا شما لبش همینه دیگه که شما قید میزنید دیگه، یعنی ملک داخل در ملک اونها میشه صاحبان خمس یا نه؟ یعنی اگر
الان شده به شرط این که
شما میخواد بگید، یا کسی بگه اصلا از داخل در ملک اونها نمیشه، بعد از سن داخل در ملک یک سال که گذشت شما مالک این مال هستید، از باب این که مالکیت خرج میکنید و داخل در ملک اونها هم نمیشه الا بعد از پایان سال، ما بقی از معونه هم از اول داخل در متعلق خمس نیست. این هم یه جور آدم اینجا استثار بکنه که این استثار ضعیفه، یعنی یه شکل استثاره که بگه دا اصلا اتفاق متفاهم و عرفی هم همینه ها، میگن در طول سال این مالی که من به دست آوردم ملک خودمه، درش تصرف اگر اضافه شد حالا از این به بعد شارع داره حکم میکنه به این که الان داخل در ملک صاحبان
خمس. همین چیزی مثل اصلا تو معونه بله. تحصیل میان که معونه تحصیل فائده بعد از کسر معونه
بله روشنه
میشه، این هم
بله یه پس بنابراین این یکی الخمس بعد المعونه رو اگه کسی اینجوری معنا کرد گوه اصلا ما مالک مالمون هستیم در طول سال، پایان سال هرچشو خرج نکردیم الان داخل در ملک صاحبان خمس میشه، این یه جور. یا کسی بگه نه الخمس بعد المعونه، نه خمس تعلق میگیره به مال، فواید متعلق خمس هست، منتها اگر ما خرج در معونه بکنیم به نحو شرط متأخر معلوم شه این مقدار از اول داخل در ملک اونها نبود، مالاقی از اول داخل در ملک صاحبان خمس ها، مازاده بر معونه، مازاده بر معونه از اول داخل در ملک صاحبان خمس، منتها ما میتونیم تصرف کنیم به مقدار معونه و مازادش هم به نظر میاد جواز تأخیر در ادا داری. اگر کسی رو به نحو شرط متأخره باید یه جوری درستش کنه، ولی مثلا میگم امسال این آقا تجارت کرده 100 میلیارد سود کرده، میدونه معونه‌سانش 500 میلیون، یه میلیارد بیشتر نیست، 99 میلیاردشو بعد خمسشو بده دیگه از اول سال هم برده. چرا؟ چون برای به نحو شرط متأخره یقین داره که شرط متأخری حاصل نمیشه که، بنظر میفهمید پس باید 99 میلیارد اول سال خمس بده. ولی اگه کسی گفت نه اصلا داخل در ملک صاحبان خمس نمیشود الا در پایان سال، نه تا الان ملک خود منه، از این به بعد تازه خمس به من واجب میشود که بدم. چرا؟ به خاطر اینکه ولو مقدار معونم که کسر شد ما بقی هم از این به بعد الان داخل در ملک اونها میشه. پس برای اینو باید بحث بکنیم. اگر کسی در خمس الخمس بعد المعونه یا به این نحو گفت که از اول اصلا داخل در ملک نمیشه، پایان سنه داخل ملک، که این خلافه، حالا بعد بحث میکنیم. یا گفت نه از اول داخل در ملک صاحبان خمس میشه مطابق نحو شرط متأخر، شرطش اینه که خرج مخارج سال و معونه سال نشه. این دوتا رو اگر کسی گفت فرمایش آی خویی تمام نیست. ولی اگر کسی گفت نه الخمس بعد المعونه معناش اینه این مالی که متعلق خمس است از اول یک پنجمش وارد در ملک صاحبان خمس میشه، منتها شارع حکم فرموده است که شما جایز است معونتون رو ازش کسب کنید، تصرف کنید. اگر کسی اینو گفت اون وقت این فرمایش آی خویی تمام اون اشکالاتی که دیگران کردن خیلی وارد نیست. چرا؟ بخاطر اینکه لا یحل مال امرئ به طیبت نفسه شامل مطلق المال میشه.
این
احتیاطی این طرف باشه، یعنی مثلا معمول سید
فرمودن تو مال حربی اگر ربات کردی یا دعوی باطل کردی احتیاطی این است که مثلا معمول رو جدا کنی، این احتیاطی این منظور اگه شاک کردی باید پس بشه. نمیگن احتیاطی اینا، نفهمیدن. این بالاخره معمول سید جدا کردن دعوی
باطل رو در دعوی باطل گفتن داخل در فواید میشه و حتما حتما استثناء شده. میگن استثناء شده دیگه. فتوا دادن میگن استثناء شده.
ولی اگه خواستیم احتیاط کنیم باید اون طرف بدیم در واقع. یعنی باید ملحقش بگیم شک کنیم که اینا
برای جای احتیاط نداره که آخر. یعنی قطعا در موارد دیگه الخمس بعد المعونه اینو میگیره. میگن میگیره دیگه. یعنی اونی که در خمس بعد المعونه نمیگیره اونجاییست که قنائم بشود قطعا، یا نه ما شک داشته باشیم عنوان غنیمت درش منطبقه، اونجا رو احتیاط میکنه از باب این که احتمال داره عنوان غنیمت درش منطبقه بشه. حالا ایال نهت بکنه
شک میکنن عنوان غنیمت درش منطبقه بشه، یعنی چی به نوازی که خیلی؟ یعنی شک میکنن که
شرط متفق لذا احتیاط میکنن دیگه،
احتیاط اون طرف میشه، احتیاط اینکه
کلشو بدی. بله دیگه هم احتیاط میکنن میگن بده دیگه.
ولی در ربا
میگن در میگن نه لازم نیست بده، میگن بخاطر اینکه داخل در فواید و قطعا الخمس بعد المعونه شاملش میشه. این که واضحه ایشون چی میفهمن. خب پس این قسمتا بگذریم، این یه مقداری ادامه بحثش هم ان شاء الله بعد بحث میکنیم که الخمس بعد المعونه به چه نحوه اگر ما در یه جایی شک کردیم خود چیست. از کردم این مرحوم آقای هاشمی اینجا یه بحثی میکنن، میگن حتی اگر به نحو حکم تکلیفی هم باشه اینجا ما اصل موضوعی داریم، چون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه حتما یه قیدی خورده، قید خورده به معونه سنه در یه مواردی، درسته؟ من نمیدونم داخل در او هست یا نیست، بعد ببینیم میتونیم اصل موضوعی درست کنیم یا نه. اینم بعد بحث میکنیم، چون فکر میکنم الان خیلی بحثش تنقیح نمیشه. پس از این بحث بگذاریم تمام. با که عرضمون به نظر میاد فرمایشه از کنم مثل آقای خویی اینا که مال ناسب یه عنوان مستقل نیست و به عنوانم خمسش تعلق گرفته، لذا الخمس بعد المعونه شاملش نمیشه، جای احتیاط هم نداره. خود مال ناسب ودفعل خمس اطلاق داره، الخمس بعد المعونه هم شاملش نمیشه. حالا اگر کسی شک کرد که عنوان خاصه یا نه و الخمس بعد المعونه شامل میشه یا نه، تابع اینه که از کنم چجوری تحلیل بکنه و الخمس بعد المعونه رو بگیم حکم تکلیفی است یا وزنی است. در صورت حکم تکلیفی شاید فرمایش آقای خویی تمام بشه، اونم جای بحث و مناقشه داره.
الخمس بعد المعونه شامل میشه یا نه، بحث فقط این
اگر عنوان خاص نباشه، اگر عنوان خاص باشه
داخل در فواید بشه،
یعنی داخل در
کسب بشه.
ببینیم عنوان خاص برش داخل، یعنی عنوان خاصی برش نیست مثل عنوانی که الخمس بعد المعونه شاملش نشه،
مثل میشه بعد داخل در مال کافر میشه،
مثل مال کافر میشه دیگه،
در فواید مطلق فواید بشه
داخل. نمیدونیم گاه به عنوان فایده بعد خمسشو بدید، ازت گفتن خمسشو بدید، یا به عنوان خاص. اگه به عنوان فایده باشه خمس بعد المعونه، به عنوان خاص باشه نه خمس بعد المعونه شاملش نمیشه، درست؟ این محل بحث. اینجا چه باید کرد؟
تو تعریف می‌کنی که ما یه عناوین اصل در این است که فایده است، زیل خمس بعد المعونه است، باید پانسشو بعد از ما اونو بدهد. یه عناوین خاصی داریم که شک میکنیم، اینم هر وقت شک کردیم اصل در این است که فایده هست.
نه اصل در این است که فایده هست.
این مشخصم چون یه چیز دست اومده دیگه فایده داریم.
نه این که فایده است که محل بحث نیست. شک دارم به عنوان خاصه، اگه به عنوان خاص باشه
یعنی از خود شک در عنوان خاص میکنیم یا شک در الفونسو بعد ما اون
الان نه نه ببینید
از کدومشه.
ببینید
آقا گوی تبدیلش اونجوری بود که کنه عنوان خاص اینا نیست، اصل این است که هر مالی به دست آوردی باید خودش همون لحظه بدهی. شک میکنی تو اینکه عنوان خاص الفونسو بعد ما اون شامل شد یا نه. بعد اونا شما یه جور دیگه تحلیل فرمود که نه یه اصل این است که فایده است، پس هر کنسو بعد این معنی میگیرد با عناوین خاص معنی شد.
نه ببینید بحث اینه که ما در عناوین خاص قطعا الخمس بعد المعونه شاملش نمیشه.
پس یعنی اصل این است که الخمس بعد المعونه شامل میشه الا عناوین خاصه. چرا قطعا؟
نه از کجا میگید اصل اینه که شامل میشه؟
از
کجا آوردی؟
یعنی عناوین خاص یعنی
اگر کسی شک کرد شبهه شک داره که عنوان خاصه یا نیست.
یعنی
اگه شک دیگه
نبود چیه؟
اگه عنوان خاص نبود میشه از با فایده.
یعنی همیشه فایده هست شک داریم که تو عنوان خاص باشه یا نباشه.
یعنی منتها فقط مهم اینه که اگه عنوان خاص بیاد حتما بعد معونه رو کسر نکنید. معارضه ای نیست بین اون دو تا عنوان. اون عنوان مقدم. بله. به اون میشه محل بحث دیگه که چرا نیست. اونو فعلا بحث بذاریم کنار. اگر کسی گفت الخمس و بدل معونه شامل عناوین خاص نمیشه، چجوری باید تقدیر کنیم؟ اینو باید بحث میکنیم. که به نحوی این تعارض نیندازید بین الخمس بعد المعونه و عناوین خاص. روی فرض حالا بحث اینه اگه عنوان ناسب عنوان خاص صوت میشه روشنه که عنوان خاص هم هست.
نه
اگر شک کردیم که عنوان خاص هست این چه اصل اولی نداره که.
یعنی بالاخره آقای کوی میگن هر مالی به دست آوردی باید خودش رو لحظه
بدی. نه
تو
اون نمیگه هر مال اولو
میگه
اصلا اینه
که وارد
ملک
غیر
میشه.
صابون خون شده دیگه. ببینید مال که دست آوردی یه پنجمش وارد ملک صابون.
تقریر آقای خویی همینه، میگن اگر عنوان خاص باشه
از اول نمیشه،
از اول بعد خمس. اگر عنوان خاص نباشد یه حکم تکلیفی داره. حکم تکلیفیش اینه که جایز است تصرف کنی. من نمیدونم این جواز تصرف اینجا هست یا نه، به اون ماده تمسک میکنه
میگه ممکن هیچ خودش نباشه
که چی؟
نه اصلا خود موضوع خود نباشه. نه
این اینو نمیگن ممکن نیست. مالی که شما به دست میارید بعد کنه و بعد مطلق الفائده، اگه خمس داشت مطلق الفائده، مالی که به دست آورد مطلق الفائده برش منطبق دیگه. یا عنوان خاص هم صدق میکنه یا نمیکنه.
و این اصل این است که هر مالی به سعودی پنجمش مالی که
سارمان خواهد من مالی خواهد رو میکن دیگه.
خب باید میکنم پس دیگه شکی در عنوان خاص مهد نظر میشه، نه شکی در مطلق، نه شکی در الخمس و بعد المعونه.
نه ببینید الخمس و بعد المعونه
همیشه صادقه الا این که دلیل عنوان خاص.
نه الخمس و بعد المعونه همیشه صادقه.
چرا مطلق الفائده است دیگه
همیشه؟ دیگه شما مطلق الفائده هست کردم. اگر قبول کردیم که مطلق الفائده، این قاعدش اینه که در فائده به ما و فائده الخمس بعد المعونه است، درسته؟ معونه از اما حکم اقتضایی است. هر وقت عنوان دیگری آمد مقدمه بر این میشه، تعارض نمی کنه. خب درست الخمس بعد المعونه، خمسش تعلق میگیره معونه کسب شده. خب آقای خوی میگن بله الخمس بعد المعونه اینجا صدق میکنه. منتها
ما اینکه
شک کردیم
که مثلا
غنیمت هست
یا نیست
در قیل
و
سر رفت
باید حکم بدیم به اصل، احتیاط کنیم اون طرفی
بگیم یعنی بگیم آقا معمولا رو
جدا.
نه چرا ما اونطوری نیست، میگن شک در عنوان خاص موجب میشه که ما نمیدونیم آیا شارع به من اجازه داده تصرف کنم یا نه، چون از خود الخمس بعد المعونه رو چجوری تصرف معنا میکنن. میگن الخمس بعد المعونه معناش اینه که داخل در ملک اون میشه حکم تکلیفیه. چون حکم تکلیفیه من نمیدونم حکم تکلیفی در اینجا هست یا نیست، چون اگه عنوان دیگه ای باشه حکم تکلیفی نیست.
مثل شکل سببی مفرده
میگن نمیتونه تصعقص بکنه با این عنوان. علایال ببینید فرموشه من آقای خویی تمام از این بحث بگذاریم، اجمال بحثم روشن شد. یه خیلی بحث نمی کنه که عنوان ناسب عنوان خاصه، هم در عرض کنم جواز تصرف هم در خمس، ولی زاد خمس و عدم اونه شاملش نمیشه. اگر هم شک کردیم عنوان خاص هست یا نیست، اینو باید بعد به دقت بحث بکنیم. اگر کسی گفت که الخمس بدن اون حکم وضعی است، اصلا داخل در ملک نمیشه، معونه داخل در ملک نمیشه و معاهدهای معونه متعلق خمسه، حالا یا از اول یا بعد از سنه، این خیلی واضحه که در مواردی که ما شک میکنیم نمیتونیم تمسک کنیم بلا علم مالمون الا به تیبت نفسه. ولی اگر نه، کسی گفت اینجوری نیست، حکم تکلیفی است، وقت مرموهای خویی گند میفهمن میشه تمسک کنی به از کنم لا علم مالمون الا به تیبت نفسه. این هم همین محل مناقشه آقای مرموهای هاشمی است، همین موقع مناقشه میگن ولو بگیم الخمس بعد المعونه یه حکم تکلیفی است، در واقع این حکم تکلیفی لا یحل مال امرئ الا بتیبتی و نفسی داره مقید میکنه. قناعت میکنید وقتی داره اون رو مقید میکنه که انه لا یحل مال امرئ بتیبت نفسه در یه ملک خاصی است، یه نوع خاصی از ملکیته، من شک میکنم اون ملکیت خاص محققه یا نه. این حالا اینو باید بحث بکنیم، بذار میذاریم بعد ببینیم در مواد شک در تطبیق چه باید کرد، یه بحث کلی میکنیم. خب از این بحث بگذاریم. بعد از این فرق یه فرق دیگری رو مطرح میکنن که یالا وقتش گذشت.